شما بپرسم و پاسخش رو از استاد تقدیمتون بکنم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خیلی متشکرم که همچنان شنونده برنامه مشق راه هستید و پاسخهای استاد فقیهی به سوالات دیگر شنوندگان محترم رو هم پیگیری می فرمایید. جناب استاد، شنونده عزیزی با شماره 0913 شماره آخر 2165 اینطور نوشته که متاسفانه مدتیه که نسبت به سختی هایی که برای دیگران پیش میاد بی تفاوت شدم، چی کار بکنم؟
تو آیات قرآن دارد که قرآن می فرماید وقتی داخله یه منزلی شدید فسلموا علی انفسکم، به خودتون سلام بکنید. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان می فرمان این که به خودتون سلام بکنید منظور اینه که به دیگران سلام بکنید. پس چرا قرآن میگه سلموا علی انفسکم؟ میگن به خاطر اینکه قرآن مؤمنین رو همه رو از هم میدونه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم من بعد یا بعضهم اولیاء و بعض. اگر که ما بین خودمون و دیگران فاصله ایجاد بکنیم، من یه طرف اون یک طرف، من با او دشمن این با من دشمن، من پشت سر اون حرف بزنم اون پشت سر من حرف بزنم، این یه تفرقه و جدایی تو جامعه حتی تو خانواده ایجاد میکنه. گاهی دوتا همسر، گاهی دوتا برادر از همدیگه جدا میشن و این تفرقه قرآن فرماد که متفرق نشید و تذهب ریح و کن، اصلا دیگه توان و قدرت و شوکت و عظمت
از بین میره.
حالا چه خانواده، چه دولت، چه جامعه، همه اینه که اولین قدم اینه که آدم دیگرانم مثل خودش ببینه، خودشم مثل دیگران ببینه. یعنی اگه این مشکل برای من پیش بیاد خوبه که دیگران خوشحال باشن. اگه یه گرفتاری برای من پیش بیاد، نه اینکه حالا دیگران خوشحال بشن، اصلا این نه، بی تفاوت باشن،
هیچ کاری نکنم برای که رفع بشه مشکلی،
من چه حالی پیدا میکنم؟ وقت و روایات دارد که اون چرا که برای خودت نمیپسندی
بر دیگران نپسند.
اگه من زمین خوردم دلم میخواد کسی دستمو بگیره، اگه من ماشینم وسط خیابون خراب شده خاموش شده، من دیدم و راننده اومده پایین خودش یه نفری ماشینو دارد و یه نفر کمک نمیکنه، خب شما ناراحت نمیشی از اینکه بقیه از کنار ماشینم راحت میشن یه دست نمیذارن بمون؟ خب منم دارم با دیگران همین کارو میکنم، منتها آدم زشتی رفتار خودش رو متوجه نمیشن، زشتی رفتار دیگران رو. اینه که آدم خودش رو گاهی جای دیگران بذارد، این اخلاق اصلاح میشن
انشالله. در مثلا ریشه این بیتفاوت شدن میتونه به کجا برگرده؟
ریشه این بیتفاوتی ها، یعنی ریشه بسیاری از مفاسد و مشکلات اخلاقی و اجتماعی، خودخواهیه. اون چیزی که در ابلیس بود خودش رو میدید. وقتی آدم تمام توجهش به خودشه، تو اتفاقا نگاه میکردم تو حدیث دارد که من رضی عن نفسهی، کسی که خودخواه باشه، از خود راضی باشه، کسر از ساختون، آدم هایی که از اون بدشون میاد زیادن. ریشه این امور خودخواهیه که آدم همه چیز رو برای خودش میخواد. دیدید که متاسفانه گاهی تو صف مثلا ایستادیم هر کسی میخواد از دیگری جلو بزنه، خب چه فرق میکنه؟ خودخواهیه. من برم جلوتر تو صف نونوایی، حالا نون گیره من بیاد، گیره دیگرانم نیمده. این خودخواهی باید در انسان اصلاح بشد که این ریشه همه مفاسد.
بسیار خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. اگه نکته باقی نمونده از حضورت مرخص میشیم.
امیدواریم که خداوند هممون رو از شر نفس خودمون حفظ کنه
انشاءالله. همینطور از شما شنونده های محترم هم صمیمانه تشکر میکنم که وقت گذاشتید و این برنامه رو تا پایان همراهی کردید. 162 و 3162 رو هم برای اظهار نظر کردن فراموش نکنید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
نوای معرفت. الله یا الله، الله یا الله. صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزمه احکام،
زمزمه احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. هموطنان عزیز و گرامی، به شما سلام میگم و روزی موفقیت براتون دارم. در برنامه امروز زمزم احکام درباره احکام جهاد و دفاع ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. سلام علیکم استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یکی از مسائل مربوط به این موضوع بحث تجسس هست. چون وقتی شرایط خاص میشه، دشمن به هر حال تلاش میکنه از همه روزنه هایی که از قلب برای خودش ایجاد کرده و به کارگیری یک سری مزدوران در داخل، به هر حال از طریق ابزار مختلفی که به روز هست و کاملا میشه از طریق اونها اخباری رو به دست بیاره و به واسطه اون بتونه ضربه های خودش رو وارد کنه. از طرفی ما حکم تجسس در اسلام داریم که حرام هست. با توجه به اینکه در چنین مواردی ممکنه اگر ما به این مسئله یک نگاه تخصصی یا فنی و همه جانبه نداشته باشیم، در حقیقت در معرض سوء استفاده و بهره برداری دشمن قرار بگیریم، از نگاه فقهی حکم مسئله در این مورد خاص به چه صورت هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی گذرا و کوتاه پاسخ عرض بکنم که برسیم به مطالب دیگر. در سوره مبارکه حجرات که منشور اخلاقی قرآن هست، فرموده است ولا تجسسوا. در کنار شما البته ولا یغتب بعضکم بعضا داره، اینا رو داره. ولا تجسسوا، ما به اینا میگیم قاعده، ما به اینا میگیم اصل. اصل حرمت تجسس است. متهر قاعده ی آی موسوی نژاد تبصره داره، استثناء داره. همین آیه شریفه که من خوندم بقیهش اینه که ولا یغتب بعضکم بعضا. غیبت، غیبت مگه حرام نیست؟ بله. مواردی استثناء و تبصره داره که غیبت در اون موارد جایزه. تجسس هم همینطوره. قاعدهش این است که حرامه، شما هم فرمودید. اما تبصره و استثناء داره. در مواقع ضروری که خطری جدی تهدید میکنه جامعه رو، حالا از هر جهتی مثل الان خطر جان مردمه تهدید میکنه و احتمال عقلایی داده میشه که یه جا خطری وجود دارد، میشه اونجا رو تجسس کرد. لازم به یقینم نیست، احتمال عقلایی، نه احتمال ضعیف، نه بله، من 5% احتمال میدم مثلا شاید فرض بفرمایید که فلانی چنین قصدی داشته باشه، نه این خیلی احتمال ضعیفی، خدایی نکرده ممکن افرادی باشن که چنین احتمال ضعیفی درباره شون بدیم، ولی اینجوری نیست که همه اونها رو مورد تجسس و بازرسی قرار بدیم. که بنابراین اگر لازم باشه که تجسس بشه، حالا اسمشو ما الان میذاریم بازرسی،
بله
بله، ممکنه لازم باشه منزل کسی بازرسی بشه که احتمال عقلایی دادیم، یه گزارشی دادن،
چون کنار بحث تجسس بحث جاسوسی که از روش‌های مخاطره آمیز و دشمن خیلی روش حساب باز بله. کرده.
میدونید اصلا واژه جاسوسی هم اصلا تجسس گرفته شده.
بله.
یعنی جاسوس هم کسی است که اومده تجسس کرده، متأثر تجسس حرام کرده. بله. و رفته گزارش کرده. در هر صورت ببینید گاهی لازم میشه منزل بازرسی بشه. گاهی لازم میشه خودرو بازرسی بشه. الان دوباره گشت‌های ایست و بازرسی عزیزان ما جان بر کف‌های بسیجی امثال اینها، نیرو انتظامی الان دوباره برقرار
شده. حتی لازم میشه که گوشی طرف رو بازرسی کنم.
بله. همین رو می‌خواستم عرض بکنم الان. بله. که اشکال نکنید شما بفرمایید که خب این حریم خصوصیه، این گوشی حریم خصوصیه، یا مثلا ماشین رو میگی که صندوق عقب رو باز کن من ببینم، این حریم خصوصیه. حریم خصوصی جای خود داره، اما یه جاییه که ما به اصطلاح در فقه مش میگیم اهم و مهم. بله حریم خصوصی شما باید حفظ بشه، بسیار مهمه، ما اینو قبول داریم، ما حق دخالت در امور شخصی و خصوصی افراد نداریم، ما کار به خونه مردم نداریم. ها. اما یه وقت است که اهم از اون، یعنی مهمتر از اون مطرحه. اینا من بگم، یکی از دوستان ما همین دیروز برای من گفت، گفت که ما گشت ایست و بازرسی هستیم، به دو نفر مشکوک شدیم، ولی احتمال اوغلایی میدادیم ما، نه اینکه هر کسو مشکوک شدیم عرض کنم که بگیم وایس ما، نه اینجوری نیست، دو نفر رو مشکوک شدیم، موبایلاشون رو گرفتیم گفتیم موبایلتو باز کن، اجازه ندادن و باز نکردن. خب ببینید این خیلی زن رو قوی میکنه دیگه. و خلاصه این که اونا رو مجبور کردیم، موبایل رو باز کردن، معلوم شد که بله گزارشاتو میدادن به سرپل، اطلاعاتو میدادن به دیگری، میرفته برای
در اختیار دشمن قرار،
در اختیار دشمن قرار میدن. این جور موارد، حالا اسمش شما بذاری تجسس، ما میگیم بازرسی، این جور موارد از نظر شرعی جایز است، بلکه در این مواقع حساس و سرنوشت ساز جایز که چه عرض کنم واجب بله. است، یعنی واجب است بر نیروهای تخصصی البته بله. با حفظ جوانب شرعی بله، عرض می شود که مال کسی ضایع نشه، از بین نرن، آسیب نزنن، ولی بازرسی بکنن بله. این یک. دو هم این که احتمال اوغلایی بدن، بلا این که هر کسی رو تو خیابون داره میره بگن که آقا وای شما میخوایم مثلا بله. شما رو بازرسی کنیم، اینجوری نیست.
خیلی متشکر. با توجه به اینکه مباحثمون در موضوع زیاد هست و فرصت کوتاه، در خصوص پخش شایعات هم یکی از ترفندهای دشمن است برای تخریب روی مردم، برای اینکه اون انسجام اجتماعی رو که مردم شکل گرفته و میخوان پای کار کشورشون و نظامشون باشن، اینها رو میخواد مقداری تخریب بکنه و لذا میاد در کنار هر اتفاقی میفته شایعات متعددی رو رواج میده. بعضیا ممکنه خواسته و ناخواسته به دامن این توطئه دشمن بیفتن. در این باره هم اگر حکم خاصی از نگاه شرعی هست بفرمایید.
ببینید آقای موسوی نژاد، اینو خیلی سوال کردن توی این ایام از من، واقعا عرض میکنم تو برنامه‌های مختلف هم من گفتم
بله.
چون سوال شده پخش شایعات یا اسمشو بذارید بازنشر در فضای مجازی. خب میدونید دیگه الان عمده مردم تلفن همراه دارن، فضای مجازیشون هست و میاد براشون همطور مرتب مطالب میاد. خب اینا بعضی وقتا آگاهانه ناآگاهانه فوری اون رو دوباره نشرش میدن برای دیگران. خب این جور موارد تو این موقعیت حساس، بله یا مطلب علمیه میاد برای شما، بله به هر کس میخوای بفرستی بفرست، اما یه وقت هست که نه، این مطالب مربوط به موقعیت کنونی ماست. خب اینجا اگر مستند نباشه، بله سپاه پاسداران اعلام کرده، ارتش اعلام کرده، اب نداره، شما این رو بردار منتشر کن، سپاه اعلام کرده که ما مثلا چنین عملیاتی رو انجام دادیم، شما بردار با عکس و تصویرش منتشر کن، اما یه وقت چیزی که شما آن را مستند نمیدانید، متقن نمیدانید، شک دارید، یقین به صحتش ندارید، این میشه شایعه.
بله
این میشه شایعه و این باعث تشویش اذهان عمومی میشه. ببینید ما الان نیاز داریم به آرامش مردمی، خیلی مهمه، یعنی مردم ما در صحنه باشن، حمایت بکنن که کردن، واقعا هم دستشون درد نکنه، مردم باید زندگیشون در جریان باشه، نباید ذهنشون مشوش بشه. اگر باعث تشویش اذهان عمومی بشه، اینا رو میخوام بگم از نظر شرعی ما داریم میگیم، ما احکام میگیم، ما
بله.
ایجاد دلهره، ترس، آی مردم چنین شد چنان شد، آی مردم تهران رو ترک کنید، کدام یکی از مسئولین ما گفتن شهر رو ترک کنید؟ هیچ کدوم، برای اینکه زندگی عادی است. دلهره ایجاد کردن، ترس در مردم ایجاد کردن، عرض می شود که یا فرض بفرمایید تو فضای مجازی خدایی نکرده یه کاری میکنه که با این پخش شایعات، با این بازنشرش به دشمن داره گرا میده، به دشمن بله. داره نشون میده
بله.
و محل دانشمندان رو، محلهای مهم رو، اماکن نظامی رو، همه اینها از نظر شرعی قطعا بدانید که جایز نیست و فعل حرامه و جرمش هم از نظر شرعی هم از نظر قانونی بله. سنگینه
بله. خیلی متشکرم از جناب علی. دوستان عزیز همراه ما باشید و قسمت بعدی رو بشنوید پاسخ به سوالهای شرعی شما.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سلام علیکم. در مورد سنگی که به اون شیطان میزنن، آیا کسی که نابینا بود آیا میتونه نایب بگیره؟ تشکر. خدا.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال،
فرد نابینا اگر بتونه تا جمرات بره و همراه کسی باشه که وقتی که سنگ رو پرتاب میکنه او بهش بگه که مثلا سنگ شما به جمره خورد، باید همین کار رو انجام بدهد. اما اگر کسی نیست او رو همراهی کند یا به خاطر نابینایی نمیتونه تا جمرات برود، در اون صورت نیابت اشکال نداره، به فردی نیابت میده که رمی او رو انجام بدهد. پس نتیجه این شد که اگر خودش همراه با دیگری بره و بتونه تا جمرات رو برود، یک، دو، این که هنگامی که ریگ ها رو پرتاب میکند دیگری به او اطلاع بده، بگه که ریگ ها خورد، به همین نحوه عمل کند. در غیر این صورت اگر توانایی نداره نیابت اشکال نداره.
شنونده ای نوشته اگر جوراب نازک بپوشیم که ساق پا دیده نشه ولی رو و کف پا دیده بشه، باز هم اشکال داره و از نظر شرعی گناه محسوب میشه؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
تمام پا از نامحرم پوشنده شود احتیاطا.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
آیا به محض شنیدن صدای اذان ظهر مجازیم نمازمون رو به جا بیاریم یا اینکه نه باید مقداری منتظر بمونیم؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال:
طبق سوالی که مطرح شده، با شنیدن اذان ظهر که میدونید وقت داخل شده و اذان را درست میگن، میشه انسان نماز ظهرش را بخونه و نیاز به منتظر بودن و صبر کردن نیست. کی وقت نماز ظهر میشه؟ در مسئله 729 رساله حضرت امام مطرح شده. پس در جواب سوال شما باید عرض بکنیم بله، بلا فاصله میتونید نماز ظهرتون را شروع بکنید و نماز درسته. اگر یقین دارید که وقت داخل شده و اذان را به موقع میگن که قاعدتاً هم همینه، انشاءالله موفق باشید.
اگر کسی تمایل به بوییدن و مزمزه کردن مهر نماز داشته باشد، البته می داند که خوردن خاک حرام است، ولی می گوید مزمزه کردن مهر تربت اشکال ندارد و شفاست، از نظر فقهی این کارشان چه حکمی دارد؟ آیا مجاز به انجام این کار هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در پاسخ به این سوال توضیح می دهند:
خوردن خاک و گل حرامه و انسان مکلف نباید اونها رو بخوره، ولی خوردن مقدار کمی از تربت پاک حضرت سید الشهدا امام حسین سلام الله علیه اشکالی نداره و روش صحیح خوردن تربت امام حسین به این شکله که مقدار کمی از تربت در مقداری آب حل بشه و افراد مختلف هر کدام مقدار کمی از اون رو بنوشن.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. زمین های روستایی وقفی در چه صورتی به ارث میرسه؟ آیا ارث فقط به پسر میرسه یا به دختران مگیت هم ارث تعلق میگیره؟ پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی بشنوید طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
باید به این نکته توجه داشت که اصلا زمین وقفی که به ارث نمیرسه، باید همون گونه که در وقف نامه واقف وقف نموده به همون صورت انجام بشه، یعنی طبق وقف نامه. با خود زمین وقفی هم که موقوف است و تحبیس شده است، کسی حق نداره اونو به ارث برسونه و غیرش، و منافعش همونجوری که در وقف نامه است. حالا اگه کسی منافع اون رو یا اجاره گرفته یا منافعش به دستش هست و این شخص از دنیا بره، به طبع این منافع چون دست این شخص متوفا بوده، لذا ورثش باید طبق قانون شرع اسلام و طبق شرع مبین اسلام این ارث تقسیم بشه که پسر دو برابر دختر، پس به هم به دخترها میرسه خانوما و هم به پسرها، ولی پسر دو برابر دختر ارث میبره از منافعش. خود زمین خیر موقوف است و به ارث نمیرسد.
آیا به طلایی که از پول هدیه، نفقه، یارانه و مهریه خریداری شده خمس تعلق میگیرند؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
این موارد رو شما چون بعضی از عنوانها خمس درش هست، مثل هدیه که نظر حضرت آیت الله سیستانی این است که خمس دارد، اما نسبت به بقیه موارد مشکلی نداره و خمس ندارد.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. این که گفته شده نماز صبح رو باید بلند بخونیم، نماز ظهر است با صدای آهسته و مغرب و عشا را هم با صدای بلند بخونیم، اگر خانم ها نمازها را به صورت کلی آروم بخوانند اشکال داره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره بیان میکنند.
این که قرائت سوره حمد در نماز صبح، مغرب و عشا باید به صورت جهر و بلند خونده بشه، این وظیفه مربوط به آقایون هست، اما خانوم ها مخیر هستند که نماز را به صورت آهسته بخونن یا با جهر بخونند.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار. می برد مرا به لحظه های آن
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
سحر سکوت می شکند
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز.
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم.
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده صبح این قافل از عطر خدا لبریز است. صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا به تو مشتاقم و گواهم به پروردگاریت. اقرار می کنم به ربوبیتت و به بازگشتم به سوی تو. سلام بر سحر و سلام بر مشتاقان سحر و مناجات. همنشین شماییم در برنامه صبح نیاز.
الهی سیدی ربی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی.
امروز سه‌شنبه است 24 تیر 1404 برابر با 19 محرم الحرام 1447 قمری. لحظه ناب اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 3:24 دقیقه و طلوع خورشید ساعت 5:05 دقیقه خواهد بود.
الهی انت ذو صفح جمیل وجود واسع وعظیم منی. الهی انت ذو صفح جميل وجود واسع وعظيم مني. إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني. إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني. إلهي
سيدي ربي
أغثني وخذ بيدي ومن
عزیزان همراه برنامه صبح نیاز. در روایتی وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند الدعاء سلاح المؤمن و عمود الدین و نور السماوات والارض، یعنی دعا و راز و نیاز به درگاه خداوند اسلحه انسان با ایمان و ستون خیمه دین و نور آسمان.